مادر جون خیلی هم خوبه، این کار محاله.
میدونین تو این مدت مریضی و بیمارستان ما کلی هزینه کردیم، هم همه پسنداز من تموم شد، هم همه پسنداز این بچم فرزاره، حتی قرضم بالا آوردیم. حالا که این بچه میخواد بره تو یک کشور غریب، نباز چندرغاز پول تو حسابش باشه.
ولی اون که بورسیه داره، اونجوری پولی لازم نداره.
بورسیه فقط هزینه‌های دانشگاه میده، هزینه‌های دیگه هم هست.
آها، پس فعلا چرچیل ما این پروفسوره، این چغلا واسه خودش بوده.
تموم این حرف و حدیثا واسه این بود که ایشون پول داشته باشن. باشگاه سالمندان و مریضی مامان و بقیه قصه ها نقشه بود. ترتقاری داشت سنگ خودشو به سینه میزد.
دقیقا بس کنین دیگه،
دقیقا
دیگه نمیخوام چیزی بشنوم، همون بهتر که میرم از شما دور میشم.
جدا ما چقدر ساده ای.
پس ایشون با طرح و نقشه اومده بودن جلو، ما نمیدونستیم.
شما فقط از این میترسین که این پولی رو که از این خونه به ارث میبرین خرج بشه، چیزی نصیبتون نشه، وگرنه شما
دخترم
چطور شده؟ حواستون رو جمع کنین، قربونتون برم، آخه قرار نیست که سر اینجور چیزا با هم بگو بگو.
مامان جون گفته باشم هر کاری که بگین میکنم، الا فروختن خونتون. با این یکی مخالفم و دیگه هم نمیخوام راجبش حرفی بزنم.
بله منم هیچ لزومی نمیبینم که تو این شرایط خونه رو بفروشی.
یعنی چی؟
خیلی خوب دخترا، خیلی خوب، دیگه تمومش کنی این بحثم، فیصله بدین. حالا من حسابی خسته شدم، بهتره پاشین بریم به زندگی هاتون برسین. پاشین پاشین هم دیگه رو ببوسین تا بعد یه فکر بکنیم. پاشین بریم.
فرزانه، فرزانه سب کن دختر، فرزانه وایسا، نفس ندارم. سب کن ببینم کجا داری میری. بدون خدافزی چه خبره؟ ده تتاقاری کجا؟
سلام خوشسته، تو این
سارا
بچه اومدی فرودگاه، خودتو به زحمت انداختی. یا
دختر آخه مگه میشه که تتاقاری ما بره خارج و ما نبینیمش؟ ها
من که تو پیغامگیر تلفن خونتون ازت خدافظی کردم، براتم پیغام گذاشتم.
ممنونم خواهر کوچولوی فراری. حالا من تنها نیومدم، کسای دیگه همون بیرون منتظرن که ازت خدافزی کنن. اونا رو نذاشتن بیان تو این سالن.
کی اومدن؟ با محمود و بچه ها اومدی؟
نه
چرا اونا رو تو زحمت انداختی؟
محمود و بچه ها نیستن. بیا بیا دیگه، بیا یه دقیقه بریم از این سالن به اون سالن، جلویی منتظرن. ببینم فرزانه چرا موبایلتو خاموش کردی؟
موبایلم با همه، سیم کارتم رو بخشیدم به یکی از دوستان، دیگه به دردم نمیخورد. نگفتی کی اومدن خجسته؟
الان خودت میبینیشون. بیا دیگه تا اونجا، تو که فرصت داری.
آره حالا خیلی مونده تا پرواز. رسیدیم. اینم از این سالا، من که اینجا کسی رو نمیبینم. پس کجا؟
چه خبرت دختر؟ تو چون اینقدر عجولی؟ اونها روی اون صندلی نشستن، یکیشون اونجاست. بیا
این پروانه از خود من رو بکشه. شما اینجا چی کار میکنی؟
سلام، سلام به مسافر لوس تحتقاری که مثل بیمرفت و بدون خدافزی میذاره میره.
خب
چطوری پروفسور بعد از این؟
سلام پروانه جون،
خدا نکنه.
بابا شما امشب منو غافلگیر کردین، خیلی هم شرمندم
کردین.
من اصلا راضی نبودم این همه راهو بکوبیم پاشو بیاین اینجا، ولی خب به هر حال از این که اومدین و یه بار دیگه میبینمتون واقعا خوشحالم.
خب بهتره دیگه بیش از این اون کسیه که تو محوطه تو ماشین نشسته منتظر نذاریم. من خجاست اینجا میشینیم تا تو بری برگردی.
بیرونم کسیه؟
بله
ببین فرزانه جون، از این در که رفتی بیرون سمت راست برو جلو تا برسی به ماشین پروانه. همون پرایز سفیده ها.
خیلی خوب باشه، من میرم ببینم این سورپرایز شما چیه. ببین پس شما همینجا میمونید تا من برگردم.
بله یادت راحت
باشه. میام. ای وای مامان جون، الهی فدات بشم. مامان
ببینم برات مادر، دلم طاقت نیاورد، اگه نمی اومدم شاید دیگه تو رو نمیدیدم عزیز مامان. باید میدیدم من قربونت برم.
قربونتون برم مامان خوبم. من که مفصل ازتون خدافظی کردم دیگه، چرا این همه راه پشتین اومدین تا اینجا اونم با این حالتون؟
یه کار واجبی باهات داشتم که باز حتما میدیدمت. این پاکت رو بگیر مادر، اگه الان دارم بهت میرسونمش واسه اینه که امروز از حاضر شد و به دستم رسید.
این چیه؟ وای، این که دلاره. مامان اینا چیه؟ مامان جون اینا رو از کجا آوردین؟ آخه من که نمیفهمم این همه دلار.
تو داری میری توی کشور غریب، چند سال اونجایی؟ باید 4 قرون تو جیبت باشه یا نه؟ 1000 جور خرج و مخارج و هزینه داری.
مامان جون چطوری اینا رو از کجا آورد این همه پول؟
چیزی نیست مادر جون، فعلا میتونه برات پول تو جیبی و کمک هزینه باشه.
چیه مامان جان؟ چیزی نیست، فکر کنم اقلا 10000 تایی باشه. آخه از کجا آوردی مامان جون این همه پول؟ از کجا تهیه کردی؟
نگران نباش، قرض نگرفتم مادر جون، بالاخره یه طوری تهیه کردم که تو با دست خالی نری. یادته که اون روز با خواهرات نشسته بودیم راجع به فروش خونه صحبت میکردیم؟
پس شما خونهتون رو فروخته نه؟
قربونت برم اون خونه که مال من نیست که بتونم بفروشمش. من تو اون خونه سهم کمی دارم. اون خونه چون به اسم بابات بود بین ما 4 نفر تقسیم میشه، به من کمتر میرسه. مادر جون خونه رو نفروختیم، اگه میخواستیم خونه رو بفروشیم تو هم باس امضا میکردی و رضایت میده.
خب از چی کار کردی؟
من از محمود و عبدالرضا خواستم که سهم منو بخرن و پولشو به هم بدن.
یعنی چی مامان؟
خواستم که این کارو بکنن، به عنوان یه راز پیش خودشون نگه دارن تا به موقعش بعدن به زناشون بگن.
اومه خونه هم که بدون اجازه زناشون آب نمیخورن قبول کردن.
بله.
این همه پول از کجا آوردن؟
باهاشون قرار گذاشتم برن خونه رو قیمت بگیرن، سهم من از راه قانونی به هم بدن. اونا هم این کارو کردن، پولشم از اداره و بانک و این برونور جور کردن. نمیدونم، شدم وام گرفتن، ولی یه قولنامه رسمی تهیه کردن و منم امضا کردم.
خب مامان شما واسه چی این کارو کردی؟ چرا حالا اینقدرش آوردی میدیم به من؟ اگه میخوای صرف نگهداریتون بشه همشو برای خودتون بعد نگهداری. من به خود من یه کمی پول دارم، همون برام بسه مامان.
نه دخترم، کل اون پول واسه تو گرفتم، گفتم تبدیلش کنن برام بیارن، اونام این کارو کن دستشون درد نکنه. دیگه همین یکی پسم برمی اومد. قربونت برم.
وای مامان، الهی من قربونت برم. چه کاری بود که کردی؟ من دارم دیوونه میشم. شما با این کار
قربونت
به خدا اگه من بتونم یه لحظه شما رو
دیگه خوبیت نداره موقع رفتن گریه کنی. گریه نکن، حتی لوس نکن دختره. قربون اشکات بره، پاشو برو، نکنه دیر بشه. قربون اون شکلت برم، بداد بشم الهی. مادر وقتی رسیدی حتما زنگ بزن، حتی اگه نصف شبم بود به هم زنگ بزن، من تلفن میذارم بالا سرم. یادت نره ها مادر جون.
من نمیتونم ماما.
بگه نکن عشقت بکن. قربون عشقت
برم. مامان
جون
توی جلسه اینجا باشی معلوم برمیگرد. برمیگرد دیگه نمیتونم. کجان اینا؟
فرزانه
کجا؟
فرزانه بیا اینجا.
کجا؟
چی شده فرزانه؟ چرا داری گریه میکنی؟ چرا انقدر پریشونی دختر؟
فرزانه کجاست؟
یه دقیقه رفته از شویی الان میاد. چی شده فرزانه؟ مامان طوری شده؟
نه نه زبونه تو گاز بگیر، برو پرونه پیداش کن، بعد بریم از دلم پس بگیریم.
آخه برای چی؟ چه اتفاقی افتاده؟
چی باید بگیریم برگردیم؟ من دیگه نمیرم.
یعنی چی؟ تو چی میگی دیوونه؟ درست بگو ببینم چه شده. چرا یه حد دیوونه شدی؟
گفتم من دیگه نمیرم.
افا فرزانه،
من میخوام پیش مامان بمونم. من دیگه هیچ جا نمیرم، هیچ جا.
حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از طرف پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مأمور شد به بازار برود و پیراهنی برای پیغمبر بخرد. رفت پیراهنی به 12 درهم خرید و آورد. رسول اکرم پرسید این را به چه مبلغ خریدی؟ گفت به 12 درهم. این را چندان دوست ندارم، پیراهنی ارزان تر از این میخواهم، آیا فروشنده حاضر است پس بگیرد؟ نمیدانم یا رسول الله. برو ببین حاضر می شود پس بگیرد یا نه. علی علیه السلام پیراهن را با خود برداشت و به بازار برگشت. به فروشنده فرمود پیغمبر خدا پیراهن ارزان تر از این می خواهد. آیا حاضری پول ما را پس بدهی و این پیراهن را پس بگیری؟ فروشنده قبول کرد و علی علیه السلام پول را گرفت نزد پیغمبر آورد. آنگاه رسول اکرم صلوات الله علیه و علی علیه السلام با هم به طرف بازار رفتند. در بین راه چشم پیغمبر به کنیزکی افتاد که گریه می کرد. پیغمبر نزدیک رفت و از کنیزک پرسید چرا گریه می کنی؟ کنیزک گفت اهل خانه به من 4 درهم دادند و مرا برای خرید به بازار فرستادند. نمی دانم چطور شد پولها گم شدند. اکنون جرأت نمی کنم به خانه برگردم. رسول اکرم 4 درهم از آن 12 درهم را به کنیزک دادند و فرمودند هرچه می خواستی بخری بخر و به خانه برگرد. و خودش به طرف بازار رفت و لباس به 4 درهم خرید و پوشید. در وقت برگشت برهنه ای را دید. لباسش را از تن خود بیرون کرد و به او داد. این حادثه 2 بار تکرار شد. بار سوم به بازار رفت، باز هم لباس به 4 درهم خرید و در وقت برگشت باز هم کنیزک را دید که حیران و نگران نشسته. حضرت فرمود چرا به خانه نرفتی؟ گفت یا رسول الله خیلی دیر شده، می ترسم مرا بزنند که چرا اینقدر دیر کردی؟ پیامبر فرمود بیا با هم برویم، خانه تان را به من نشان بده، من بخشش می خواهم که مزاحم تو نشوند. رسول اکرم به اتفاق کنیز راه افتاد. همین که به پشت در خانه رسیدند کنیزک گفت همین خانه است. رسول اکرم از پشت در با آواز بلند گفت ای اهل خانه سلام علیکم. جوابی شنیده نشد. بار دوم سلام کرد، باز هم جوابی نیامد. سومین بار سلام کرد، جواب دادند السلام علیک یا رسول الله. پیامبر فرمودند چرا اول جواب ندادید؟ آیا آواز مرا نمی شنیدید؟ گفتند چرا، همون اول شنیدیم و تشخیص دادیم که شمایی. پیامبر فرمود پس علت جواب ندادن چه بود؟ گفتند یا رسول الله خوش ما می آمد سلام شما را مکرر بشنویم. سلام شما برای خانه ما فیض و برکت و سلامت است. پیامبر فرمودند این کنیزک شما دیر کرده، من اینجا آمدم از شما خواهش کنم که او را ببخشید. گفتند یا رسول الله به خاطر مقدم گرامی شما این کنیز از همین ساعت آزاد است. پیامبر گفت خدا را شکر، چه 12 درهم پربرکتی بود. 2 برهنه را پوشانید و 1 برده را آزاد کرد. و اما نتیجه اخلاقی این داستان، هر چیزی که از راه حلال به دست می آید چنان با ارزش است که خود ما هم نمی دانیم و چیزی که از راه حرام به دست می آید همان قسم که به دست می آید همان قسم از دست می رود که ما نمی فهمیم که در کجا مصرف شد. پس همیشه کوشش کنیم کم بخوریم، حلال بخوریم و با لذت بخوریم.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتن، کی میتوان صبوری. کی میتوان نرفتن، گیرم پری نمانده، گیرم که سوختیم و خاکستری نمانده. با دوست عشق زیباست، با یار بیقراری، از دوست درد مند و از یار یادگاری.
شاگردان نتوانست به سؤالی که معلم عالی قدر طرح کرده بود جواب درستی بدهد. هر کس جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد. سؤالی که رسول اکرم در میان اصحاب خود مطرح کرده بود این بود: در میان دستگیره‌های ایمان کدام از همه محکم تر است؟ یکی از اصحاب جواب داد: نماز. رسول اکرم صلوات الله علیه گفت: نه. دیگری گفت: زکات. رسول اکرم گفت: نه. سومی جواب داد: روزه. رسول اکرم گفت: نه. چهارمی گفت: حج و عمره. رسول اکرم جواب داد: نه. پنجمی گفت: جهاد. باز هم رسول اکرم گفت: نه. در آخر جوابی که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشد. خود حضرت فرمودند: تمام اینهایی که نام بردید کارهای بزرگ و با فضیلتی است، ولی هیچ کدام از اینها آن که من پرسیدم نیست. محکمترین دستگیره های ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست.
Thank you.
مرد جوانی نزد زاهدی آمد و گفت: می خواهم خدا را همین حالا ببینم. زاهد گفت: قبل از آنکه خدا را ببینی باید به رودخانه بروی و خود را شستشو بدهی. او آن مرد را به کنار رودخانه برد و گفت: بسیار خوب، حالا برو درون آب. هنگامی که جوان در آب فرو رفت، زاهد او را به زیر آب نگه داشت. تلاش مرد این بود که برای به دست آوردن هوا مبارزه کند. وقتی زاهد متوجه شد که آن شخص دیگر بیشتر از این نمیتواند در زیر آب بماند، به او اجازه داد از آب خارج شود. در حالی که آن مرد جوان در کنار رودخانه بریده بریده نفس میکشید، زاهد از او پرسید: وقتی در زیر آب بودی به چه فکر میکردی؟ آیا به پول، زن، بچه یا شهرت و مقام؟ مرد پاسخ داد: نه، به تنها چیزی که فکر میکردم هوا بود. زاهد گفت: درست است، اگر به خدا هم به همون طریق فکر کنی فوری او را خواهی دید. جوان ثروتمندی نزد عالم رفت و از او اندرزی برای زندگی نیک خواست. عالم او را به کنار پنجره برد و پرسید: چه می‌بینی؟ گفت: آدم‌هایی که می‌آیند و می‌روند و گدای کوری که در کوچه صدقه می‌گیرد. بعد آینه بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: در آینه ببین و بعد بگو چه می‌بینی؟ گفت: خودم را می‌بینم. عالم گفت: دیگران چه؟ حالا دیگر آنها را نمی‌بینی؟ گفت: نه. عالم گفت: آینه و پنجره هر دو شیشه است، اما در پشت آینه لایه نازکی از نقره قرار گرفته و در آن به جز خودت کس دیگری را نمی‌بینی. این دو شیء شیشه ای را با هم مقایسه کن. وقتی شیشه فقیر باشد دیگران را می‌بیند و به آنها احساس محبت می‌کند، اما وقتی از جیوه یعنی ثروت پوشیده می شود، تنها خودش را می بیند. تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش جیوه ای را از پیش چشمهایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را ببینی و دوست بداری.
Thank you.
در روزگار قدیم پادشاهی سنگ بزرگی را در یک جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشه پنهان شد تا ببیند چه کسی آن را از جلوی مسیر بر می دارد. برخی از بازرگانان ثروتمند با کالسکه های خود به کنار سنگ رسیدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسیاری از آنها نیز به شاه بد و بیرا گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند. اما هیچ یک از آنان کاری به سنگ نداشتند. سپس یک مرد روستایی با بار سبزیجات به نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانه اش را زیر سنگ قرار داد و سعی کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدنها و عرق ریختنهای زیاد بالاخره موفق شد. هنگامی که سراغ بار سبزیجاتش رفت تا آنها را بردوش بگیرد و به راهش ادامه دهد، متوجه شد کیسه‌ای زیر آن سنگ در زمین فرو رفته است. کیسه را باز کرد، پر از سکه های طلا بود و یادداشتی از جانب شاه که این سکه ها مال کسی است که سنگ را از جاده کنار بزند. آن مرد روستایی چیزی را می دانست که بسیاری از ما نمی دانیم. به پایان برنامه دو نیم سوار رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز بسیار متشکر و سپاسگزاریم.
بله، تا یه فرصت تازه و یه دو نیم سوای دیگه، بدرود و خدا.
یکسان بودی در ابتلا، با جبرئیل ما رو ابلیس هم سیما
دوستان عزیزم، نیمروز چهارشنبه 28 روز از خرداد ماهتون بخیر باشه انشالله. ممنونیم که همچنان همراهمون هستین. اما در این لحظه باقی در صدا تقدیمتون میشه.
باقی در صدا